أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 13 بود، فرمود بر اینکه در ذیل مسئله 13 موندیم، فرمود ترتیب در اداء زکات واجب نیست، اگر زکوات سنین متعددی بر مکلف واجب باشد میتواند متأخر را زودتر زکاتش را بدهد از متقدم، گرچه این وجوب ها اول وجوب سال گذشته آمده است بر ذمه‌اش، بعد وجوب سال بعد، ولی ترتیب در مقام اداء لازم نیست. اطلاق ادله اقتضای نفی ترتیب را میکند، یعنی متعلق این دو تا واجب و دو تا وجوب مقید نیست که قبل از دیگری مثلا اولی بایستی داده شود، وجوبش قبل از اولی فعلی شده است بر ذمه مکلف، ولی متعلقش مطلق دادن زکات است، چه قبل از او قرار بگیرد چه بعد از زکات دوم قرار بگیرد. ولذا به اطلاق تمسک شد و گفته شد مقتضای اطلاق نفی ترتیب است. بعد گفته شد اگر تعیین کرد این زکات رو که میده از امسال یا از پارسال، خب مشخصه معینا همون واقع میشه، اما اگر بلا تعیینن بدون نیت تعیین زکات را داد، ولو اعطا من غیر نیت تعیین، هر دو را هم نداد، یکی رو داده دیگه رو بعد بخواد بده، حالا این از کدوم واقع میشه؟ فرمود فالظاهر و توزیع، اینجا توزیع میشه، مقداری که به نیت زکات داده بلا تعیین از امسال یا از پارسال، این به نسبه هر کدوم از این دو زکاتی که هست توزیع میشه بین اون دو تا، چون مصداق هر دو میتونه قرار بگیره، انطباق هر دو عنوان برش هست، به نیت زکات داده، دو تا امر داشته به دو تا زکات، یکی زکات مال پارسالش، یکی زکات مثلا مال امسالش، اینی که داده هم به نیت مطلق زکات داده بلا تعیین، مصداق هر دو عنوان واجب میتونه قرار بگیره و قرار بگیره قهرن، چون اینجا احکام وضعی است، گفتیم مقتضای قاعده در احکام وضعی، اگر حکم تکلیفی محض بود احدهما لا بعینه واقع میشد، صرف الوجود میشد در حقیقت مأمور به، چون حکم وضعی داره، حکم وضعی به ملکیت هست، عین مال هست یا اشتغال ذمه هست که ملکیت درش هست، اینجا عرض کردیم مقتضای قاعده تعیین تردید به معنای احدهما لا بعینه معقول نیست در باب احکام وضعیه، ترجیح احدهما در مقابل دیگری هم مرجح میخواد، هیچ کدوم را بالخصوص قصد نکرده تا او واقع بشه دون دیگری، مصداق هر دو میتونه باشه، لذا در این چنین مواردی عرض شد که هم مقتضای مثلا اطلاقات یا قاعده توزیعه و هم عقلا در این جور موارد میگن این هر دو حق مالی و حق وضعی از این به نسبه که بوده بر ذمه او یا بر عین مال خارجی او، چون مصداق هر دو میتونه قرار بگیره، توزیع مقتضای قاعده است. بحث این توزیع هم مفصل قبلا گذشت، کسانی که اشکال در این توزیع کردن اونجا اشکالاتشون ذکر شد و جواب داده شد. فقط یه اشکالی را عرض کردیم اینجا برخی اضافه کردن، اشکال بنایی است، یعنی اینجا این اشکال را اضافه کردن، این مطلب را گفتن، اصل توزیع را هم بعضی از این مستشکرین به این اشکال قبول دارن، ولی میگن یک صورتی را باستی استثناء کرد که در این صورت توزیع نیست بلکه تعیین شکل میگیره، در با اینکه قصد تعیین نکرده، نیت تعیین نکرده مالک، کدوم صورته؟ صورتی که از عین پرداخت کنند، یعنی دو تا عین زکوی و نصاب زکوی موجوده، هم مثلا مالی که پارسال بهش زکات تعلق گرفت، هم اون گندم هست، هم گندم امسال، هم اون گوسفندا هست مثلا، هم گوسفندای امسال، اگر از عین احد المالین دو تا گوسفند مثلا بایستی بده، یکی از این گله یکی از اون گله، حالا از این گله گوسفندا، این از زکات این قرار میگیره، مال این گله ای که امسال بهش زکات کرد، اون یکی باقی بمونه سر جای خودش، میشه معینا در این وجهی که شاید در ذهن این آقایون این حاشیه رو اینجا زدن و این رو استثناء کردن از توضیح. حالا کسی که توضیح قبول داره، بعضی هم این استثناء کردن گفتن یک آم معینا توضیح رو هم قبول ندارن، ولی بالاخره این اشکال را مشترکاً برخی از محشین اینجا کردن. وجه این اشکال، این بیان، این تعیین شاید این باشه که اینها قائلن بر این که دادن زکات از مال دیگری غیر از اون عین مال زکوی باشه، به عنوان قیمت باشه، به عنوان عوض و بدل از اصل زکات باشه، چون زکات تعلق به عین میگیره. متعلق زکات ابتداعا و اولا و به ذات و اصطلاح خود اون نصاب یک چهلم یا مثلا یک دهم عشر، نیمه عشر از عین اون مال خارجی متعلق ملک فقراست و ملک زکاته. پس بنابراین دادن از مال دیگری، حتی پول و نقد رایج یا جنس دیگری یا همون جنس، از خارج از عین مال زکوی و خارج از نصاب، این اسباب بدل المملوک للفقرا است، نه عین المملوک. عین مملوک و فقرا همون مالی است که تو اون نصابه، حالا به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه. دادن از مال دیگری حتی قیمت و نقد رایج اسباب دادن بدله، ولذا نیاز به قصد بدلیت داره، قصد کنه مالک که این را به عنوان بدل از اون مالی که مال فقراست در اون عین خارجی، این را بدل او داره میده. پس اگر فقط قصد زکات را کرد، قصد بدلیت را نکرد، قصد عوض اون مال را نکرد، چه پول را بده چه عین از عین نصاب دیگری بده، لا یقع مصداقا برای امتثال امر به زکاتی که در اون عین نصاب دیگر تعلق گرفته، چون از او که نداده، گوسفند رو از این گله دوم داده که سال دوم بهش زکات تعلق گرفته، قصد بدلیت از اون زکات اول رو نکرده. اگر به عنوان بدل زکات گله 40 گوسفند سال اولش بود، بله اینجا یقع از اون، چون لازم نیست عین را بده، میتونه بدلش را بده، ولی این قصده که نکرده تا یقع بدل. این متعلق زکات امسالش، این گله دوم، اینم از عین همون گله دومه که همین عین متعلق زکات مملوک فقراست در زکات دوم، چون قصد بدلیت و عوضیت و لازمه و این قصد اضافی است، نیت اضافی است، این نیت تا انجام نگیره واقع نمیشه. پس این زکاتی رو که از عین میده مصداق احد الزکاتین بیشتر نیست، مصداق هر دو نیست، چون مصداق زکات اون گله دیگر قرار گرفتن شرطش اینه که نیت بدلیت کنه، چون از عین اون نیست، عین اون مال فقرا نیست که مملوک به نحو اشاعه یا کلی بالمعین در اون گله اول، چون عینش نیست، قصد بدلیت میخواد. قصد بدلیت که نکرد مصداق او قرار نمیگیره، مصداق امتثال اون امر قرار نمیگیره، فقط مصداق امتثال امر دومه که خورده به همین گله ای که این یک گوسفند از عین اون گله داده شده، این مملوک فقراست، حالا به نحو کلی فی المعین یا مشاه. پس بنابراین اگر نیت، اگر دفع زکات، حالا از همون جنس، از عین شد و فقط نیت زکات را کرد، نیت اضافی نداشت، بر نیت تعیین نداشت، قصد بدلیت و تعیین اون که این از زکات اون گوسفندی است که تو اون گله اول تعلق گرفته، اگه این قصد رو نکرد که فرض کنیم نکرده، این معناش تعیینه، اگه بخواد قصد بدلیت از اون کنه، یعنی تعیین، قصد تعیین کرد، چون قصد تعیین رو نکرده قهرن قصد بدلیت رو هم نکرده، پس این لا یکون الا مصداقا برای چی؟ برای زکاتی که متعلق به این نصاب دومه، این گله دومه، مصداق همین مأمور به میتونه واقع بشه، مصداق اون مأمور به دیگه نمیتونه واقع بشه، قهر اینجا میشه تعیین، توضیح دیگه در کار نیست، چون توضیح در جایی است که بشود آنچه را که زکات داده است مصداق امتثال هر دو امر و هر دو مأمور به باشه، هر دو حق باشه. اینجا اینجوری نیست، اینجا مصداق یکیست فقط، مصداق اون یکی قرار نمیگیره، چون اون نیاز به نیت اضافی داره که نکرده، نیت بدلیت. این چرا اگر از عین نداد قیمت را داد، قیمت دیگه عین نیست، قیمت را داد، قیمت باز علا کل حال با قصد بدلیت بده دیگه، چه از این بخواد بده چه از او، قصد بدلیت هم کرده مطلقا بلا تعیین در این در یا در او، این باز میشه مصداق هر دو. پس اگر از عین داد چون قصد بدلیت نکرده، این لا یقع الا معینا از اون مال زکوی که نصابی که این از داخل اون نصاب بیرون کشیده شده و داده شده، بدل و توزیع دیگه در کار نیست چون مصداق هر دو نیست. اما اگر از قیمت داد، یعنی مال دیگری داد نه عین، که اونجا بایستی بالاخره قصد قیمت و بدلیت را بکنه، جامعه قصد بدلیت رو بایستی بکنه تا بشه زکا، اون وقت بله اون در این صورت این مطلب درسته که اینجا مثلا توزیع، کسی که قائل به توزیعه قائل به توزیع بشه. منشأ این حاشیه که برخی از بزرگان، دو سه تا از بزرگان این حاشیه رو زدن، مثل امام و آقایون بعضی دیگران، آقای گلپایگانی و گرچه در توزیع با هم اختلاف دارن، توزیع رو امام قبول داره جایی که از قیمت بده و مال دیگری بده که مصداق هر دو بشه با قصد بدلیت مثلا، ولی مرحوم آقای گلپایگانی در توزیع هم اشکال کردن اینجا، ولی در این اشکال مشترکن. این اشکال مبناش اینه که کسی در باب زکات، در پرداخت زکات از جنس دیگری یا از قیمت، قصد بدلیت را اگر شرط کرد و اگر از عین مال احد و مال این داد بدون قصد بدلیت، این حرفش، این مطلب تمام میشه. ولی ما در قبل گفتیم در جای خودش که قصد بدلیت لازم نیست، چون مأمور به جامعه در باب پرداخت قیمت یا دادن از همون جنس از خارج اون عین نصاب، وقتی میگه یک گوسفند، نمیگه یک گوسفند از نصاب، یک گوسفند داره از خارج نصاب. این در اون بحث زکات انعام اونجا گفتیم مأمور به جامع بین عین و خارج از عین. قیمت هم همون مالیتی است که تو خود عینه، این مصداق همون مالیت قرار میگیره اگه نقد رایج بده. چرا از جنس دیگری نمیشه داد، ولی از خود همون جنس مأمور به جامع بین داخل نصاب و از جنس داخل نصاب یا همون جنس خارج از نصابه. به لحاظ قیمت هم گفتیم قیمت عین اون مالیت متعلق زکاتشون، شرکت به نفع شرکت در مالیته و این مصداقش قرار میگیره. پس بنابراین دیگه این تفصیل جایی نداره طبق اون مبنایی که متعلق زکات را در جنس مشابه جامع بگیره بین از داخل مال نصاب یا خارج از مال زکوی و نصاب، نسبت به مالیت و قیمت هم دو پرداخت قیمت را هم چون قائل به شرکت در مالیت، اون عین همون زکات حساب میکنه، پس مصداق هر دو قرار میگیره، نیازی به قصد عوضیت و بدلیت هم نیست در دادن نقد رایج یا دادن از همون جنس از خارج از اون نصاب. بنابراین این تفصیل طبق این مبنا دیگه قابل قبول نیست و حق با مرحوم سیده که این تفصیل رو نداده. ولی کسی که عوضی قصد عوض بودن را و قیمت بودن را اونجا نیاز قصد بدلیت را شرط کنه، این تفصیل تفصیل قابل قبولی است که این قصد بدلیت را اگر نکند و از خود عین بدهد، این دیگه مصداق اون زکات اون مال دیگری قرار نمیگیره. اگر در مثل هم همین را قائل شدیم، یعنی گفتیم متعلق زکات عینه، اگر از اون جنس بخواد بده حتی از خارج از نصاب، قصد بدلیت را واسطی بکنه، به عنوان قیمت واسطی پرداخت کنه، اگر کسی این اطلاق را قائل شد، بله این مطلب را قائل شد، این تفصیل درسته. بله خواهد هم داده دیگه، مالیات نصاب هم داده، او که مصداقش خودش هست، او که دیگه یقینا مصداق ابتزالش هست. بنابراین این اشکال هم مبتنی است بر اینکه در باب دادن از نقد قصد قیمت و بدلیت لازم باشه و بدون این قصد لا یقع امتثالا، و و در دادن از همون جنس ولی از خارج نصاب باز قصد بدلیت لازم باشه، چون متعلق زکات یک گوسفند از نصابه، نه جنس گوسفند، چه داخل نصاب چه خارج از نصاب. کسی که اینقدر قصد بدلیت در این دو جا هم لازم بدونه، این حرف تمامه، و الا این حرف تمام نیست، و چون ما این قصد لازم میدونستیم این اشکال وارد نیست. بعد این تتمه مسئله 13 می‌فرماید الرابعه عشره فی المزارعه الفاسده از زکات مع بلوغ النصاب علی صاحب البدر و فی الصحیحه منها علیهما اذا بلغ نصیب کل منهما. فرمود در مزارعه دو نفر که مزارعه میکنن، خب سهم عامل و مالک بذر یا مالک ارض سهمشون بین از به حسب اون نسبتی است که از محصول قرار میدن، نصف، ثلث، ربع، مزارعه اینه دیگه، اجرت نداره عامل یا صاحب زمین یا صاحب بذر، بلکه نسبتی از محصول را داره. وقتی میفرماید اگر مزارعه فاسد باشه، کشف بشه فساد مزارعه، اینجا الزرع و المحصول و مالک البذر، برای زارعی است که مالک بذره، هر که مالک بذره نما هم تابع اونه، این غله ای که تحصیل شده میشه ملک، در مزارعه فاسده میشه ملک کی؟ ملک مالک بذر. مالک زمین یا مالک یا عامل اگر مالک بذر نباشن، اونا اجرت در مزارعه فاسده، اون اجرت زمینش میخواد، اون یکی هم اجرت عملش میخواد. ولی محصول چون مزارعه فاسده دیگه اون به اون نسبت تقسیم نمیشه، طبق قاعده مال مالک بذره، و لذا اگر نصاب داشت بر کی واجب زکات؟ بر مالک بذر، چون متولد شده غله در زرع و ملک او، زمان انعقاد حب ملک کی بوده؟ ملک مالک بذر بوده، چون مزارعه فاسده. اما اگر مزارعه صحیح باشه نه فاسد، اینجا از زمانی که این غله شکل میگیره، از همون ابتدای انعقادش که وقت تعلق زکاته، در ملک کی شکل میگیره؟ در ملک مشترک این دو نفر، مزارع و مثلا عامل و مالک زمین و مثلا و بذر، یا اگر بذر از عامل باشه مالک زمین و مالک بذر، بالاخره یا اگر سه نفری باشه، و گفتیم مزارعه سه نفری هم درسته، که درسته، بچه محل اشکال پیش برخی ها، اونم باز همینجور از همون ابتدای تولد حب و تولد غله، صدق اسم، صدق اسم در ملک دو طرف قرار میگیره، ملکی که غلهی که مشترکه در ملک، یا تولد محصول طبق قانون مزارعه در ملک هر دو متولد میشه، حاصل و محصول زراعی به همون نسبتی که بهش توافق کردن. و اگر نسبت هر طبق اون نسبت، اگر نصف باشه، هر نصفی بالغ نصاب باشه، زکات بر هر دو هست. اگر یک ثلث دو ثلث باشه، یک ثلث بالغ نصاب نیست، اونی که یک ثلث مالشه زکات نداره، اونی که دو ثلث داره و مثلا نصاب درش او زکات داره، هر دو سهمشون کمتر از نصاب بود، هیچ کدوم زکات نداره. این علل قاعده است، روشنه، چون ملاک در باب زکات همونجور که عرض کردیم تملک غله است به زرع، یعنی حینی که زرعه، و از باب نمو و نماع زرعی غله میشه و صدق اسم درش پیدا میشه، در ملک شخص بر اوست زکات اون غله. این رو در بحث زکات غلات گفتیم. اما کسی که بعد از صدق اسم میخره این رو از زاره، از مالک، بر او دیگه زکات نیست، زکات بر اولیست. یعنی نمو و زرعی و صدق اسم غله و مثلا انعقاد حب و این حرفا در ملک کسی که اولین مالک اون قرار میگیره، او بر او زکاته، و اینجا هر دو نفرن، جایی که مزارعه صحیح باشه، جایی که مزارعه فاسده هیچی، اما مالک بذره. ولذا میفرماید فی المزارعه الفاسده از زکاتو مع بلوغ النصاب، به شرطی که بالغ نصاب باشه، علی صاحب البذر، چون مزارعه که فاسده، وقتی فاسد باشه مزارعه، صاحب زمین و صاحب مثلا کار اجرت خودشه، میخواد سهمی در محصول نداره، محصول تابع اصلشه، نما تابع اصل از نظر ملکیت و اصل نما، اصل غله و مزروعات، محصولات زراعی، اصلش بذرشه در حقیقت. مالک بذره که مالک اون زر میشه و مالک اون محصول میشه. پس اگه بلغ النصاب باشه او مالک در مزارع فاسده، اگه به اندازه نصاب باشه زکات بر اوست، بر اون دو نفر چیزی نیست، اونها اجرت خودشون رو میگیرن. و فی الصحیح، اگه مزارعه صحیحه باشه، و فی الصحیحة منها، یعنی در مزارعه صحیحه، علیهما، بر دو طرف مزارعه است، حالا که دو طرفی باشه. اذا بلغ نصیب کل منهما، اگر هم سه طرفه باشه که درست هم از سه طرفه، خود مرحوم سید هم مزارعه سه طرفه رو درست دونست، خلافا للمشهور دیگه در کتاب مزارعه بحثش اونجا مفصل شده. باز بر حسشونه، اگر هر کی یبلغ نصیبه به حسب بلوغ نصاب دیگه. و فی الصحیحه منها علیهما، چون غالبا بین دو نفره هم علیهما رو گفته. اذا بلغ نصیب کل منهما، اگر نصیب هر کدوم به اندازه نصاب بود، مثلا ثلث، نصف که نسبت قرار میدن، اگر به اندازه نصاب بود بر او هست. و این بلغ نصیب احدهما، و این بلغ نصیب احدهما دون الاخر فعلیه فقط، یکی ثلث مثلا داده به او، دو ثلث مال دیگری است، در اون دو ثلث نصاب است، بر او زکات. در ثلث حد نصاب نیست، به اندازه نصاب نیست، ثلث بر او زکات نیست. و این لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما، و این بلغ المجموع اون نصاب، اگر هیچ یکی از این دو تا نسبت هایی که قرار دادن، یا سه تا نسبت ها، جایی که سه طرف مزارعه هست، مزارعه هم صحیحه، مثلا یک ثلث مال این، یک ثلث مال مالک بذر، یک ثلث مال مالک زمین، یک ثلث مال عامل، اگر مزارعه این چنین رو درست دونستیم که بعضی رو اشکال میکنن، میگن بذر باید بر یکی از مال دو نفر دو طرف مالک زمین و عامل باشه و مزارعه سه طرفی مثلا دلیلی بر صحتش نداری. کسایی که این رو درست میدونن به عمومات و امثال اینا تمسک میکنن که درست هم هست. اینجا هم همینجور، هر کسی هر نسبتی را که مالک میشه با مزارعه صحیحه، از حین حصول زرع مالک میشه، از قبل از انعقاد و صدق اسم غله مالک شده با حصول خود زرع، به همون نسبتی که توافق کردن در مزارعه صحیحه مالک شدن. دال دو نفر اگه دو طرف باشه، یا سه نفر اگه سه طرف مالک باشه، با مزارعه سه طرفی هم درست دونست. در ملک او این زرع انعقاد حق صدق اسم شکل گرفته، موضوع تعلق زکات شده، حد نصاب هم هست، اون نسبتی که برش دادن به مقدار نصاب هم هست، زکات به مال او رو تعلق میگیره. قهرن بر هر کی که نصاب ملکش به اندازه سهمش به اندازه نصابه زکات تعلق میگیره. اگر هیچ کی هم هیچ کدومشون نیست، مجموع به اندازه نصابه، ولی هیچ کدوم به تنهایی نیست، بر هیچ کی نصاب نیست. چون قبلا گفتید در باب زکات غلات عرض کردیم که شرط اینه که ملک هر مالکی یبلغ النصاب، مجموع از غله یبلغ النصاب، ولی مال یه نفر نیست، مال دو نفره، سه نفره که هر کدوم ملکش به اندازه نصاب نیست، اونجا زکات نیست. قبلا گفتیم که زکات شرط ملکیتش با شرط نصاب با همه، یعنی ملک یک مالک یبلغ النصاب، نه مجموع زر ولو مال ده تا مالک باشه، و الا و همیشه همینجور مجموع غلات بیش از نصابه، مال مالکین متعدد، همه باید زکات بدن، حتی کسی که زرش یک کیلوه، یه ساعه اصلا نصاب نداره، چون منظم با بقیه محاصیل زراعی اون سال به اندازه زکات نصاب هست یقینه. قبلا گفتیم که نصاب مقید به ملکه، یعنی مملوک یک مالک یبلغ النصاب، نه محصول خارجی یبلغ النصاب، ولی مال دو مالک، سه مالک. روایات خاص هم بر این دلالت داشت، در اونجا مفصل اینو خونیم. قهرن موضوع زکات این میشه، ملک یک مالک حین زرع، حین انعقاد الاسم، انعقاد الحب، صدق الاسم، یبلغ النصاب. ولذا اگر هیچ کدوم از اینا لا یبلغ النصاب ملکش، ولی مجموع یبلغ النصاب، زکات نداره، چون گفتیم نصاب در ملک لازمه. این روشنه علی القاعده، فلا یجب علی واحد و این بلغ المجموع النصاب. این همش طبق قاعده است، همون قاعده ای که اونجا در بحث زکات غلات، در موضوع زکات غلات گفته شد که میزان ملك زمان انعقاد و صدق اسم انعقاد حبه، و اینکه نصاب یک مالک و مملوک یک مالک به اندازه نصاب باشه. این دو قید در گذشته مفصل بحث شد و دلیلش هم اونجا اثبات شد، روشنه. قهرن در مزارعه فاسده و مزارعه صحیحه میشه تطبیقی از تطبیقات اون قاعده ای که استاذای قاعده ای که اونجا گفتی. اینجا نکته ای که باستی اضافه بشه، خوب بود اضافه میشد و اضافه نکردن فقها و خود مرحوم سیدم که ذهن تشقیقی داره و این شقوق و خب کل این 40 مسئله را برای همین از برکات ذهن تشقیقی ایشونه، اینجا خوب بود یک تشقیقی رو ذکر بکرد. در مزارعه صحیحه هم فقط تشقیق را بین فاسده و صحیحه قرار نمیداد، که اگر مزارعه فاسده بود، اگر مجموع بالغ نصاب بود بر مالک بذر زکات هست، چون فاسده کلش مال اونه. اگر صحیح بود باستی هر کسی نسبت خودش رو حساب کنه، و اگر یبلغ النصاب ملک هر کدوم زکات داره، ملک هر کدوم که لا یبلغ النصاب زکات نداره، هیچ کدوم ملکشون لا یبلغ النصاب گرچه مجموع یبلغ النصاب زکات نداره. این تشقیق درسته، ولی در مزارعه صحیحه هم یک تشقیق دیگری میشد کرد و باستی بکنید. چون در بحث مزارعه همونجا خود مرحوم سید این مسئله رو مطرح کرده که مزارعه طبق قاعده اون اگر شرط و شروطی درش نشه همین گونه است که اقتضاش اینه که این زرع و محصول زراعی که حاصل میشه مشترکاً بین الطرفین یا ثلاثه اطراف، حالا بین طرفین، مشترکاً بین مالک زمین و عامل، بین مزارع که مالک زمینه و عامل که به اصطلاح زارعه، مزارع و زارع، مشترکاً ایجاد میشه. مقتضای عقد مزارعه اینه که به همون نسبتی که مزارعه صحیحه، به همون نسبتی که توافق کردن، به اون نسبت این محصول از وقتی که تولید میشه، محصول زراعی زرع میاد بیرون، این مثلا نصفش میشه مال این، نصفش مال او، اگر به نصف نسبت کرد قرار داده بود. اگر سلس علی سلس بود، مثلا سلسش میشه مال این که سلس بعدش قرار داده شده، دو سلسش میشه مال این. مقتضای اصل قاعده اولیه است، ولی اونجا یه بحثی میکنن که آیا خود مرحوم سید این مسئله رو اونجا مطرح میکنه که آیا میشود شرط کنه اونی که مالک بذره، حالا یا عامل بذر بر عامله، چون ممکنه بذر بر عامل باشه، ممکنه بذر بر مالک زمین باشه، بر مزارع باشه، یا از این جهت هر دوش جایزه در باب مزارع. آیا میشود شرط شود در عقد مزارعه صحیحه، شرط شود که اون نسبتی را که مالک، اونی که مالک بذر نیست، در مقابل استفاده از عملش یا در استفاده از زمینش میخوان یه حصه ای از او بش بدن، نه اجرت، حصه ای از محصول برای او قرار بدن، سلس نصف فرقه. میشود مقید کنه بگه تو مالک اون نصف یا اون سلس میشی، نه از ابتدای حصول زر، از وقتی که مثلا صدق اسم بکنه یا بعد از صدق اسم، میتونه اینجور شرطی رو بکنن در مزارعه؟ این شرط اگر بکنن مزارعه مثلا خلاف مقتضای مزارعه است و این شرط باطله. اونجا مرحوم سید و خیلی از معاشین گفتن این شرط صحیحه، میتونه شرط کنه در زمین مزارعه که از حین آمدن زر تو مالک نیستی، نسبتی دیگه قرار میده مثلا مالک بذر در عقد مزارعه برای غیر مالک بذر، از محصول بذر که محصول زراعی است، اون رو میشه مقید کنه، میشه مطلق بذاره از زمان حصول زر اون مالک میشه، شریک میشه. میشه نه مقید کنه، میگه بعد از اینکه زر حاصل شد، بالغ شد مثلا و غله ایجاد شد، اون وقت نصفش را سلسش را مالک میشی، اما اگر نشد تو مالک نیستی. که اگر مثلا این زر موند دیگه، به هر آفتی زر موند، به ثمر نرسید، او حقی از ثمر نداره، کل زر مال مالک بذره، چون ثمری نیست، بالغ نشد، لم یبلغ الثمر، اونجا این شرط رو آقایون گفتن جایزه، منافات با مقتضای عقد مزارعه هم نداره، از باب المؤمنون عند شروطهم این را تصحیح کردن و گفتن درسته. طبق اون اگر اون شرط درست شد که خود مرحوم زید اونجا قائل به صحتشه و خیلی از محشر هم اونجا قبول کردن این ره، بنابراین در اینجا این تشقیق را باز بکنیم که اگر مالک بعض شرط کرده است در مزارعه صحیح بر اون طرف دیگری که مالک بعض نیست، حالا چه عامل باشه چه مالک ارض باشه چه زارع باشه چه مزارع باشه، شرط کرده است که بعد از صدق اسم اون نسبت به مالک میشه نه از اول، زکاتش بر کیه؟ بر مالک بذره. زکات بر مالک بذره، نه بر اون کسی که برش اون سهم قرار داده شده. حتی اگر سهم اون یبلغ النصاب بر او زکات نیست. چرا؟ چون زمان صدق اسم هنوز در ملک مالک بذره مشاع نشده هنوز. پس در ملک مالک بعض صدق اسم کرده بعد تملیک میشه به او، میشه مثل جایی که در ملک مالکی این غله ایجاد بشه یا بلوغ النصاب هم باشه بعد بفروشه مقدارش به دیگری، اگر منتقل کنه به دیگری بعد از صدق اسم به بیع، زکات بر دومی هست؟ نه، زکاتش بر اولی. اینجا هم همینجوره، اینجا انتقال بعد از صدق اسم شده، انتقال به مثلا عامل اگر بذر مال مزارع باشه، یا انتقال به مزارع اگر بذر مال زارع باشه، انتقال محصول زراعی و غله بعد از صدق الاسم بوده نه قبل. زمان صدق اسم و انعقاد هب هنوز ملک مالک بذر بوده، پس اون زمان هم زمان تعلق زکاته، زکات تعلق گرفته در ملک مالک بذر، بعد که منتقل میشه ولو به عقد مزارعی که از اول این عقد انجام گرفته منتقل میشه، این انتقال بعد از تعلق زکات و انتقال بعد نقل مال غله بعد از تعلق زکات موجب زکات بر دومی نیست، زکات بر اولیه. بنابراین میبایستی این تشقیق را اینجا میکردشون در مزارع المزارعه الصحیحه را تشقیق میکرد به دو شکل، اگر مزدره شرطی نشده بوده که شرط نشود که ملک اون غیر مالک بذر بعد از تعلق بعد از بلوغ ثمر و تعلق و زکات و صدق اسم اگر نشده باشه، بله این حرفی که زده درسته که هر کسی نصیب خودش نگاه میکنه، اذا بلغ النصيب از زکات نصیبش سهمش واجبه برش زکات، اگر لا لم یبلغ واجب نیست زکات، حتی اگر مجموع زکات بالغ نصاب باشه. و اما جایی که این شرط شده باشه که اون طرف دیگر که مالک بذر نیست سهمش را از این محصول بعد از تعلق صدق اسم مالک میشه نه از ابتدا، که این شرط درسته در باب مزارعه، نص خود ایشون در فروع و مسائل و تشقیقاتی که در باب کتاب مزارعه ایشون داره در هم عربه ما مفصل بحثش کردیم در سنین سابقه، شاید هم چاپ بشه تازگی زیر چاپ، حالا تو این را ایشون قبول داره صحتش را، حالا که قبول داره صحتش را این تشقیق را پس اینجا می آورد، می گفت یکونو علا کل من هما ادا بلغ نصیبه به شرط این که در مزارعه شرط نشده باشه که نصیب این و ملک این بعد از بلوغ باشه، بعد از بلوغ زرع باشه، اگه بعد از بلوغ شد پس بلغ از زرع و فی ملک مالک البذر تعلق به زکات، اون وقت انتقال بعدی دیگه درش زکات بر منتقلون الی نیست، چون زکات تعلق گرفت قبلا در ملک اولی. این رو هم میبایسته ایشون اینجا این تشقیق رو هم میکرد که نکرده، نه ایشون کرده نه محشین متوجه شدند و حاشیه زدند. صلی الله علیه و آله.